پنج اردیبهشت 1401 کتاب سام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تو الخامس من المفترات بود. سید فرمودند تعمد الكذب علی الله تعالی او رسوله او الائمه صلوات الله علیه. حالا می فرماید سوا اون کان متعلقا به امور دین ام دنیا، یعنی می خواهد تعلق بگیرد این کذب به یه امر دینی، یعنی خدایی نکرده مثلا بگد خدا نسبت به یه امر دینی، خدا چنین میگوید به کذب، یعنی مثلا بگد خدا میگوید عرق خوردن مانعی ندارد، خدا میگوید ربا خوردن مانعی ندارد و امثال ذلک، یعنی به کذب نسبت بدهد یک امر دینی را به ذات اقدس اله یا به رسول خدا یا به ائمه هدا علیهم السلام. خب امر دینی باشد ام دنیا، یا یه امر دنیایی رو به خدا نسبت بدهد به صورت کذب یا به رسول خدا یا به ائمه هدا. مثلا حالا امر دنیایی، مثلا بله بگوید که مثال برای امر دنیایی، بگوید خدا در قرآن میگوید که انرژی هسته‌ای حق مسلم ما نیست، مثلا یعنی امر دنیایی. یا بفرمایید به رسول خدای امر دنیایی نسبت بدهد به کذب، که مثلا رسول خدا بله مثلا رسول خدا خیارشور را با عسل خوردند مثلا. خب این امر دنیایی است. حالا پیامبر خوردند یا نخوردند، خب این اگر نسبت بدهد که خوردند میشه امر دنیایی. یا به ائمه هدا همین گونه یه امر دنیایی را نسبت بدهد کذبن. جناب سید می فرماید اگر امر دنیایی هم باشد باز روزه را باطل می کند. خب ببینیم آیا مطلب همین جور است، یعنی دلیل ما اطلاق دارد هم امر دنیایی رو می گیرد هم امر آخرتی را، یا نه. خب اگر شما یادتون باشد روایاتی که خوندیم در باب دلیل این مفتر، دو تا روایت بود که دیگه این دو تا روایت قابل مناقشه نبود. یکی حدیث اول بود و یکی هم حدیث چهارم بود. خب تو این دو تا حدیث بفرمایید که اونی که از امام میپرسد و امام جواب میدهند میفرمایند کذب علی الله و علی رسوله، و تو حدیث چهار میفرمایند ان الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه موجب افطار صائم میشود. پس بنابراین این دو تا حدیث سندن تمام بود، دلالتش هم ملاحظه فرمودید که دلالتش هم تمام است و همچنین ملاحظه می‌فرمایید مطلق کذب رو میگه، میخواد کذب در امر دنیا باشد، میخواد کذب در امر دین باشد، یعنی مطلق کذب رو دارد میگه و اطلاقش هم امر دینی رو میگیرد و هم امر دنیایی رو میگیرد. توجه فرمودید؟ خب پس ما باشیم و این دوتا روایت دلیل اطلاق دارد و فرمایش جناب سید یزدی در عروه تمام می شود. لیکن جناب شیخ اکبر، شیخ جعفر کاشف القطا، در کشف القطای خودش امر را اختصاص داده است کذب را به امر دینی. ملاحظه بفرمایید، بله، کشف القطا صفحه جلد 4 صفحه 39 می‌فرماید بله تعمد کذب را میگه مفتره. بعد میگد که این تعمد کذب بله دون الامور العادیه و طبعیه. خب میگه اگر امر عادی و امر طبعی باشد، خب امور عادیه امور دنیاویست، میگه اشکالی ندارد، یعنی مفتر صیام نیست، کذبه، حرامه، لیکن مفتر صیام نیست. یا امور طبعی، خیلی خوب، یعنی اینایی که بله طبیعت انسان داله بر این امور است، امور عادی و طبعی را اگر بفرمایید دروغ ببندد به خدا و پیامبر و ائمه خدا، میگد که این امور عادی و امور طبعی اشکالی ندارد. لذا در جواهر از استادش کاشف القطا، جواهر جلد 16 صفحه 226 نقل میکند که جناب شیخ جعفر مفتریت کذب را منحصراً در امور دینی می داند. دلیل جناب شیخ جعفر چیست؟ دلیل جناب شیخ جعفر انصراف. خب یعنی میگه اینی که کذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه الهدى مفتر است، این اگرچه روایت اطلاق داره لکن اطلاق انصراف دارد به امور دینی و امور دنیوی را نمیگیرد. امور دنیوی بله، حالا فرض کنید که یک کسی در امور دنیوی نسبت بدد به این که مثلا فلان خانم زن پیغمبر بوده است، مثلا در حالی که فلان زن پیغمبر نبوده است، یا همین نسبت را به ائمه هدا بدهد که فلان خانم زن امام صادق علیه السلام بوده است در حالی که چنین چیزی نبوده است. خب جناب شیخ جعفر می‌فرماید این کذب حرام است لکن مفتر صیام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه روایات باب اگرچه اطلاق دارد لکن انصراف دارد به امور دینی. یعنی یه مطلب دینی رو از قول پی خدا و پیغمبر و ائمه غلط نقل بکند و دروغ نقل بکنه. اما امور دنیوی نه، شامل حال اون نمیشد و روایات از امور دنیوی انصراف داره. این دلیل شیخ جعفره، انصراف. با عرض معذرت از جد بزرگوار شیخ جعفر کاشوالقتا، بله ما بچه این انصراف رو نفهمیدیم که چرا اطلاقی که در روایات است ما باید از این اطلاق صرف نظر کنیم و بگوییم که روایات منصرف به امر دینی محضه و شامل حال امور دنیوی نمی شود. چرا؟ این انصراف از کجا آمده است؟ خب ما این انصراف رو نتونستیم به دست بیاریم و دلیل بر تقییدم وجود ندارد. نه تو هر خود روایات دلیل بر تقیید وجود دارد، نه در روایاتی که خارج از این بابه دلیل بر تقیید وجود دارد. توجه میکنید؟ پس به چه مناسبت ما بیاییم و قائل به چه بشویم؟ و قائل بشویم به انصراف؟ بله نمیدونم چرا قائل به انصراف و امر بفرمایید که دنیوی رو خارج بدانیم. خب نه انصراف ثابته، نه دلیل بر تقیید از خود روایات باب ثابته، نه دلیل بر تقیید از روایاتی که خارج باب ثابته. بنابراین از کجا ما بیام این اطلاق رو تقیید کنیم؟ و نزا خیلی عجیبه این فرمایش از جناب شیخ اکبر شیخ جعفر کاشف القتا قدس سره. بله بله در بعض روایات وارد شده در غیر باب سام که روایت شانبا رو شما میخونم، جلد 12 صفحه 248 حدیث 4 باب 139 از ابواب احکام عشرت، جناب کلینی نقل می کند: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان. خب تا اینجا که سندگیر نداره، محمد بن سنان هم ما معتبر میدانیم. پس چون محمد بن سنان هم معتبر میدانیم، تا اینجای سند مشکلی ندارد. عن عمر بن عطیه، وسائل عمر ابن عطیه ذکر میکند. ما عمر ابن عطیه نداریم، مهمل، شخصیتیست ذکری ازش نیست. تو کافی چاپی جلد 4 صفحه 187 حدیث اول چاپ مرحوم قفاری 8 جلدی، اونجا دارد ان عمران ابن عطیه. عمران هم باشد باز او هم مهمله. ما هیچ تعریفی به این شخص، چه عمر ابن عطیه باشد چه عمران ابن عطیه باشد، ما تعریفی بهش نداریم. وقتی که تعریفی بهش در علم رجال نداریم، معرفی نشده، میشه مهمل. بنابراین سند ضعیف میشه به این شخص اخیر. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال لرجل من أهل الشام: يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا ولا تكذب علينا فإنه من كذب علينا في شيء فقد كذب على رسول الله. به این شامی گفتن برادر شامی حدیث ما رو گوش بده و تکذیب نکن. فإنه من كذب علينا في شيء، هر کس تکذیب بکند ما را در چیزی، خب فقط کذب على رسول الله، و من كذب على رسول الله فقط کذب على الله، و من كذب على الله عذبه الله عز وجل. بله، ما این روایت رو داریم. خب پر واضحه تو این روایت که می فرمایند که حدیث ما رو بشنو و تکذیب نکن، و اگر حدیث ما رو تکذیب کردی من کذب علینا فی شیئن فقط کذب علی رسول الله، چیز اینه اگر تکذیب بشود برمی گردد به تکذیب رسول خدا. فرمایشات ائمه خدا در امور دینی، اگر لا سمح الله کسی فرمایشات حجج الهی ائمه خدا علیهم السلام در امور دینی را تکذیب بکند، این تکذیب چون اینا اوصیای بر حق پیامبرند و از ناحیه رسول خدا دین در اختیار اینا گذاشته شده و اینا امور دینی رو برای مردم تبیین میکنن، اگر کسی نعوذ بالله در امور دینی حجج الهیه رو تکذیب کند، این تکذیب بازگشتش به تکذیب به رسول خداست. یعنی در واقع دارد رسول خدا رو تکذیب می کند، و کسی که رسول خدا رو تکذیب کند در واقع بازگشتش به تکذیب خداست، و کسی که خدا رو تکذیب کند می فرماید عذبه الله و عز و جل، خدا عذابش می کند. بنابراین بله، آنچه که در باب تکذیب در این روایت است، اگرچه سند روایت ضعیف است، لکن این تکذیب در امور دینی است. بله، این تکذیب در امور دینی است. توجه فرمودید؟ و لذا پس این یه روایت. روایت دیگه برای شما میخونم، جلد 27. بله، بفرمایید که اینجور دارد که جلد 27 صفحه 80 حدیث 11. اگر یادتون باشد همین روزای آخر تو بحث تعادل و تراجیح که بحث میکردیم، این روایت رو خوندیم، جلد 27 صفحه 80 حدیث 11 باب 8 از ابواب صفات قاضی. روایت این بود، جناب کلینی نقل میکند، بله بفرمایید که از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن حسین ابن سعید، عن القاسم ابن محمد. قاسم ابن محمد اینجا قاسم ابن محمد جوهری است. قاسم ابن محمد جوهری بله میشد قائل به اعتبارش شد جوهری را. خب اگرچه بعضی هم تضعیفش کرده اند ولی میشد جوهری را یه جوری درستش کرد. ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر، جوهری را هم درستش کنیم دیگه علی ابن ابی حمزه بطائنی را نمیشد درستش کرد. توجه کردید؟ چون دیگه علی ابن ابی حمزه بطائنی که قابل توثیق نیست، بنابراین این سندم ضعیف می شود به علی ابن ابی حمزه بطائنی. یعنی حتی اگر شما قاسم ابن محمد جوهری رو درست کنید، علی ابن ابی حمزه شو نمی تونید درست کنید، بنابراین سند ضعیف می شود به او. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحدیث و اسمعه منک ارویه ان عبیک. سوال میگد راوی ابو بصیر است، میگه آقا امام صادق حدیث از شما میشنوم، آیا میتوانم از بابات نقل کنم؟ او اسمعه من عبیک ارویه انک، یا از بابات حدیث رو شنیده ام، میتوانم از شما یا امام صادق نقل کنم؟ قال سواء، فرمودن یکی مشکلی نداره، الا بله هیچ تفاوتی نداره، سواء الا انک ترویه عن ابی احب الیه، الا اینکه تو از بابام اگه حدیث رو نقل کنی من بیشتر دوست دارم. و قال ابو عبدالله لجمیل، یا آقا به جمیلم فرمودن، به جمیل ابن دراج، ما سمعته منی فروهی عن ابی، آنچه را که از من میشنوی روایت، پس آن را روایت کن از بابام. خیلی خوب، یعنی چه چیزی است که جایز است شما اگر از امام صادق شنیدید اون رو می توانید که از امام باقر یا ائمه قبل یا ائمه بعد حکایت بکنید و نقل بکنید؟ پر واضح هست، اون فقط امور دینی است. چرا؟ به جهت این که ائمه هدا علیه السلام به منزله متکلم واحد در شریعت مقدسه هستند. خب یعنی انسان 250 ساله، یعنی شما می توانید همه این حجج الهیه را یک انسان حساب کنید، چون اینا همشون حجت خدا هستند. پس بنابراین وقتی می توانید یکی حساب کنید، پس بنابراین می توانید روایتی که از امام صادق شنیده اید از امام باقر نقل کنید. و بالعکس، اگرچه در این روایت فرمودن من دوست دارم که تو از بابام نقل کنی نه از خودم، به خاطری که نام و یاد پدرم زنده بماند، بچه‌شم این است. توجه فرمودید؟ بنابراین ما این روایت هم داریم و در این روایت پر واضح هست که آنچه که جایز است شما از یه امامی که شنیدی به امام دیگر نسبت بدهی امور دینی است، امور دنیوی که نیست که. یعنی اگر امام صادق بفرمایند مثلاً فلان خانم زن من است، جایزت شما این را از قول باباشون نقل کنید که امام باقر فرمودن فلان خانم زن من است؟ نمیشد که. اگه زن امام باقر باشه که بر امام صادق حرام است که، مادرشون هم که نباشد زن باباشون میشه و حرام میشد. و هاکذا اگر زن امام صادق باشد بر امام باقر حرام است، چون میشه عروس امام باقر. پس ببینید حرفی رو که از من شنیدی میتونی از بابام نقل بکنی، این منحصره در امور دینی است. امر دنیایی رو اصلا بعضی وقتا نمیتونید شما جا به جا بکنید، و اگر جا به جا بکنید کذب میشد و خلاف شرع بیان میشد. مثل همین مثالی که برای شما زدم. خیلی خوب، پس بنابراین بله این روایت هم اختصاص دارد به امور چی؟ به امور دینی. خب یعنی در این دوتا روایتی که الان برای شما خونده، یکی جلد 12 بود یکی جلد 27، بله در این روایات این اختصاص دارد به امور دینی. خیلی خوب، و مطلقا امور دنیوی را نمی گیرد. لذا آیا شما می توانید بگویید روایات مام همین جور است؟ میگم نه. تو این دوتا روایت که برای شما خوندیم، تو این دوتا روایت اخیر قرینه وجود دارد که مراد از کذب خدا و رسول و ها کذا مراد از آنچه که جایز از شما اگر از یه امام شنیدی به امام دیگر نسبت بدهی، مراد امور دینی است و قرینش هم قرینه داخلی است. خب و اگر این قرینه وجود دارد، به واسطه وجود این قرینه است که ما اینا حمل میکنیم بر بفرمایید چه؟ حمل میکنیم بر امور دینی و شامل حال امور دنیایی نمیشود. چرا؟ چون امور دنیایی اینا به هم ربطی ندارد، امور دنیاییشون از هم جداست. بنابراین شما امر دنیایی رو نمیتوانید از یه امام به امام دیگه نسبت بدهید. و ها کذا به خدا مثلا امور دنیایی نسبت داده نمی شود. خب پس این روایاتی که خدمت شما خوندیم، این دوتا روایت امروز، این دوتا روایت بفرمایید که قرینه دارد بر این که مراد از کذب و مراد بر این که می توانید یه مطلبی را از امامی به امام دیگر نسبت بدهید، قرینه وجود دارد بر این که مراد امر دینی است. امور دینی ائمه را می توانید به هم نسبت بدهید. هاکذا امر دینی که از یک امام نقل شده است، می توانید شما از امام دیگر نقل بکنید و اشکالی ندارد و خودشون اجازه داده اند. لکن امور دنیویشون به خارج از این بحثه. این دوتا روایت که برای شما گفتیم امور دنیوی را نمی گیرد. خیلی خوب، لکن تو این دوتا روایت مطلب اینه. اما بیان سر روایات ما که دیروز برای شما خوندم، حدیث اول و حدیث چهارمه، همون بله بفرمایید که جلد 10 که خدمت شما دیروز خوندیم، صفحه 33 باب 2 از ابواب ما یمسک عنه الصائم. خب اونجا میگد که سألته عن رجل کذب فی رمضان فقال قد افطر و علیه قضاؤه. تمام شد. بله بعد میگه مراد از کسب کذب بر خدا و رسول است. خب کذب بر خدا و رسول روایت مطلقه، قرینه‌ای بر تقیید وجود ندارد. این کذب بر خدا و رسول هم امر دنیایی رو میگیرد و هم امر آخرتی رو میگیرد، امر دینی رو میگیرد. بنابراین به چه قرینه‌ای، به چه دلیلی بیاییم اطلاقش رو تخصیص بزنیم؟ هاکذا حدیث 4، ان الکذب علی الله و رسوله و علی الائمه یفطر الصائم، موجب افطار صائمه. خب اینی که میفرماید موجب افطار صائمه اطلاق داره، مطلق کذب، میخواد امر دنیایی باشد، میخواد امر آخرتی باشد. ببینید امر دنیایی، باز مثال برای شما بزنم، یعنی بیاد میگد که امیرالمومنین فلان خانم که زنش بود و طلاق داد، خب در حالی که امیرالمومنین او را طلاق نداده اند، میشه کذب. خب آیا اینم شامل میشه؟ خب اینم کذب بر امیرالمومنین دیگه، خب چرا شامل نشه؟ توجه میفرمایید؟ یا یه مثال دیگه برای شما بزنم، مثالی که مرحوم آیت الله گلپایگانی، آس محمد رضای گلپایگانی قدس سر رو، ایشون در سوال و جواباشون استفتاءاتشون دارن، سائل سوال میکند آقا اگر ما در ماه رمضان روزه عروسی حضرت قاسم رو بخوانیم حکمش چیست؟ میفرماد کذب چیست؟ کذب بر امام حسین است و مفطر صیام است، روزه باطله اگر روزه عروسی قاسم رو بخوانی. چرا؟ چون تو روزه عروسی قاسم میان نسبت میدن که امام حسین شب عاشورا قاسم رو به حنجله فرستاد و قاسم رو دامادش کرد. این انتصابی که فعل را دارن به حسین علیه السلام نسبت میدهند، این چگونه فعلی است؟ حسین علیه السلام پسر برادرش قاسم را شب عاشورا داماد کرده است یا نکرده است؟ هر کدومش که باشد عروسی قاسم امر دنیایی است و شما دارید امر دنیایی را به امام حسین نسبت می دهید. اگر این اخباری که شما از این امر دنیایی می دهید مطابق واقع باشد میشه صدق، اگر خلاف واقع باشه میشه کذب. آیت الله گلپایگانی قدس سره و اعلی الله مقامه الشریف می فرماید که این انتصاب عروسی قاسم بالحسین که حجت خداست، این اگرچه امر دنیایی است لکن مفطر صیامه و صریحا در سوال و استفتاءاتشون مرقوم می‌فرمایند که اگر صائمی این روزه را بخواند روزه او باطله، چون کذب را به حجت خدا حسین نسبت داده است ولو این کذب امر دنیایی است. ببینید عروسی قاسم که جزء امور دینی نیست که، یه امر دنیایی را دارد نسبت میده، میفرماید روز باطله. خب آیت الله گلپایگانی از کجا میفرماید این روزه را ابطال میکنه؟ به خاطر همین که روایاتی که وارد شده در این که کذب بر خدا و رسول و حجج الهی علیهم السلام مبتله اطلاق داره، اطلاق دارد، امر دنیایی را میگیرد، امر اخروی را هم میگیرد. پس بنابراین بله، ما دست شیخ اکبر شیخ جعفر کاشف القطا قدس سره رو میبوسیم، لکن نمیتوانیم با جناب کاشف القطا همراه بشویم به این که کذب اینجا کذب در امور دینی است و شامل امور دنیوی نمی شود. اون چه که ما میبینیم روایات اطلاق داره، نه انصرافی که ایشون مدعی است، پیش ما انصراف حاصل نیست، دلیلی هم بر تقیید وجود ندارد. و این دوتا روایتی که برای شما خوندم، بله این دوتا روایت امر دینی است، لیکن این قرینه برش قائم است که امر دینی است، چون امور دنیایی یه امامو که نمیشد به امام دیگه نسبت داد. که فرض بفرمایید امامی میگوید، مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید علی ابن موسی علیه السلام میفرمایند حضرت معصومه خواهر من است، این یه امر دنیایی است دیگه. خب میفرمایند حضرت معصومه خواهر من است، شما میتوانید اینو به امام صادق هم نسبت بدید که امام صادق میفرمایند حضرت معصومه خواهر من است؟ اون که اشتباه هستم چیزی امکان ندارد که نسبتش بدید. توجه میکنید؟ پس همین که میفرماید میتونی حرف یه حرف حدیث از ما را به پدرانم نسبت بدهی، این خودش قرینه است که مقصود امور دینی است. توجه فرمودی؟ آها کذا اونجایی که میفرماین اگر ما را تکذیب کنی، تکذیب ما برمیگردد به تکذیب رسول و تکذیب رسول برمیگردد به تکذیب خدا، و کسی که خدا را تکذیب کند خدا عذابش میکند، خب اونم پروازه هست، امر دینی است. اگر کسی در امر دنیایی تکذیب کند، خب این بر نمیگردد به تکذیب رسول و به تکذیب خدا. خب یعنی فرض بفرمایید امام میفرماید که این قلم مال منه، خب من میگم که الهی قربونی شکل دون برم، فدای تو بشم، حجت خدا، این قلم که مالی منه، مالی شما نیست. خب این کجا برمیگردد به تکذیب خدا و رسول؟ خب اینجا قرینه داریم که تو این دوتا روایت که برای شما امرو خوندم، که در این موارد بله تکذیب حجج الهیه در امور دینی بازگشتش به تکذیب رسول و تکذیب رسول بازگشتش در امور دینی به تکذیب خداست. پس توی دوتا روایت امروز قرینه داخلیه وجود دارد. به واسطه یه قرینه داخلیه عرض میکنیم که اینا امور دینی است، لکن در دوتا روایت مفتریت کس اونجا اطلاق داره، هیچ دلیلی هم که تقیید بکند این اطلاق رو وجود ندارد. بنابراین چاره جز نداریم به غیر از این که با جناب صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف همراه بشیم و بگوییم این کذب بر خدا و رسول مطلقا مفتر است، میخواد در امور دینی باشد، میخواد در امور دنیایی باشد. خب تا اینجا رو امرو آمدیم جلو دیگه. حالا دوستان شب احیا بودست و تا صبح بیدار بودید و ما هم امرو خواستیم که روز قدر ثواب مذاکرت العلم را آقایون به دست بیاره، لذا همین چند جمله را خدمت شما عرض کردیم و دیگه کفایت است. یه خاطره براتون بگم و تمام کنم مطلب را. پس درس تمام شد. متجاوز آقای عابدی، متجاوز، بله بله، بیش از 40 سال پیش، بله بیش از 40 سال پیش، من پیش جدمون مرحوم آیت الله مجد العلماء درس میخوندم. یک شرح باب هادی عشر برا من میگفت و من مارم از اونام میرفتم این درس را. عصرا بعد از ظهر را میرفتم، عصر ایشون بلند که میشد، بله این درس رو برا من میگفت. خب بفرمایید که ما طبق معمول هر روز که میرفتیم، روز 19 رمضانم رفتیم. روز 19 رمضان که رفتم، در خونه رو باز کرد پیر مرد و منم رفتم تو و گفت اومده ای درس بخونی؟ گفتم بله. هیچی نگفت، درس رو برا من گفت، درس رو برا من گفت و درس رو که تموم شد گفت او وقت تو فکر نکردی من پیر مرد دیشب احیا داشتم، حالا باید ساعتی رو استراحت کنم، بلند شدی امرو مده یعنی سری درس نونزهی مارم ازون. من از خجالت سرم رو زیر انداختم، هیچی نگفتم. گفت امروزه که برات گفتم، فردا 20 من میخوای بیای بیا، روزی 21 را نیفتی بیای اینجا بگو میخواییم درس بخونم و روزی 23 هم نیا. این دو روز را من شبش احیا دارم و خستم، میخوام استراحت کنم. این دو روزه دیگه را نیفتی بیای یا؟ ما هم گفتیم چشم، لذا اون دو روزه نرفتیم. ولی حالا امروز صبح 23 که خودمون مبتلا بودیم و دیشب احیا داشتیم و مراسم، بالاخره موفق شدیم که این چند کلمه رو خدمت شما تقدیم کنیم و ثوابش هدیه میکنیم به روح اون مرد رحمت الله علیه که گفت را نیفتی بیایی، اما شما را افتادید اومدی، لذا دیگه بله ما گفتیم بحث را و انشالله فردا تتمه مطلب. آقایون انشالله آقایون موفق و معید باشند. امروز را هم قدر بدانید که فرمود در روایت است که روز قدر کمتر از شب قدر در فضیلتش نیست. انشالله موفق و معید باشید و تا فردا خدا نگهدار. فی امان الله و حفظه. بفرمایید. ولی منم قیمت حج ندارم، اجازه بدید بپرسم و خبر بدم. من الان قیمت ندارم چون چند سال تعطیل بود، منم الان قیمت ندارم، قیمتو میپرسم. چشم، عرض میکنم. موفق باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ.